انتخابات تا حیفا رفتن و به شدت فندق بازه فازه جدید شد و حزب الله هم مشروع شد. ببینید شما ما شاهد بودیم پریروز ارتش لبنان به یک بار کل مرز تا کسی گفتد ما میریم دفاع میکنیم حزب الله سلاح تحویل بده و اثبات شد برای مردم لبنان اون سرباز واقعی دفاع از وطن حزب الله.
بله حالا تازه حماس وارد نشده، تازه گردان‌های حماس وارد نشدن، همینا با من نیروهای ذخیره مونده توی کار که ببینیم کی اونا وارد بشن.
این کارت‌های بعدی هستش که ایران به وقتش رو خواهد کرد و بازی شروع خواهد شد. ببینید ما تقریبا دو روزه که داریم خرمشهر 4 می‌زنیم. خیلی نکته مهمه، اول پدافند دشمن خالی بشه بخوره تو اون تنباری‌ها.
خب 93 فکر می‌کنم 92
کلاهک‌های سنگین دارن، آثار مخرب دارن، هیت آخه بخواد رو هوا بخواد بعد بخوره رو زمین قشنگ آثار انفجار دشمن رو به لرزه در بیاره و این نکته نکته حساسیه.
درسته. سه چهار دقیقه فرصت داریم بویا بحث رو به یه جا برسونیم که بعد بریم سراغ حالا برنامه‌های بعدی. شما در روزهای آینده هم ما خدمتت هستیم با ابعاد متفاوتی از جنگ رمضان که چرا امریکا با توجه به تمام تهدیدهایی که میدونست و با تمام از هشدارهایی که تمام جوامع جهانی بهش دادن و علاوه بر اون میدونست که چه بلایی ممکنه بالاخره 35% نفت جهان، مسائل پتروشیمی جهان، همین رو در تنگ هرمز داره رد میشه، باز هم این ریسک رو قبول کرد و وارد جنگ شد. اینایی که بگن نتانیاهو به خاطر پرونده افستین ترامپ رو مجبور کرد، یه ذره برای من غیر قابل قبوله. به خاطر اینکه بگو چرا؟ به خاطر اینکه ببین من زمانی که بخوام تو رو تحت فشار بذارم که نباید همه پرونده رو رو بکنم که خب بعد دو تا رو رو بکنم که بابت سه تا دیگه از تو باج بگیرم، ولی الان پرونده افسن همش رو شد. نزدیک 20-25,000 تا فقط از اسناد ترامپ اومده رو، پس این تهدید حساب نمیشه، این دیگه علنی شده، عملی شده. حالا با توجه به این نظر، این نظر منه ها، حالا باشه نظر تو چیز دیگه باشه.
واقعیت اینه که دو روابط بین الملل امروز خیلی میان که این موضوع رو از حوزه روابط بین الملل یکم سخت میشه تحلیل کرد. دو نکته از اینکه پرونده افسین داره اهمیت هستش علی جان. چرا؟ از این باب که فقط اون پرونده که تو ایالات متحده بوده وجود نداره، بخشی از اسناد واسطه همکاری افسین با سیستم جاسوسی اسرائیل دست اسرائیله.
بله.
تو آمریکا نیست، یعنی یک بخشی هستش که امروز رو نشده. شما درست میفرمایید، بخشیش که در ایالات متحده هست وجود داره، یعنی یه جایی که بابت گروکشی بوده امروز بیرون داده نشد. این یک نکته ماجرا است.
چه گروکشی بود؟ ببین من وقتی عکس مثلا تو رو همه جا پخش کردم دیگه نمیتونم تو رو تعقیب کنم.
ببین توییت هایی بوده که بابت اینکه ترامپ یک پرونده ای داشته با دختری که فیلم و عکس و صدا و اینا وجود داره و بیرون داده نشده. این ماجرا یک سری از اسناد بیرون نیامده و میتونه خیلی ابعاد جدیده، چون ترامپ به تمام پرونده داره خودش رو کنار میکشه. فقط عکس عادی نیستش. نکته دوم که حائز اهمیت، ببین ما ایوانجلیست ها رو داریم که میشن تقریبا صهیونیست های مسیحی.
بله.
که ما هردریک وزیر جنگ ایالات متحده که روی بازوی راستش واژه کافر رو خالکوبی کرده، صحبت از معبد هیکل سلیمان ایجاد میکنه و میگه ما میخوایم در قدس که اونا بهش میگن اورشلیم مسجد الاقصی رو خراب بکنیم و هیکل سوم. و امروز اگه دیده باشید پچای روی بازو که بله. از نیل تا فرات نیست و پچای جدید هیکل سوم سلیمانه.
بله.
این جنگ غرب به این جنگ در ایالات متحده به شکلی جنگ آینی ایدئولوژیک داره نیام میکنه. مثلا یه دوستی بگه اصلا اساسا خرافات این هوا یا هر آن چیزی که بگه، من ورود به اون موضوع نمی کنم، اما کسی که در طرف مقابل وایساده بر این باور هست خرافه یا واقع، طرف مقابل بر این باور جنگی رو شروع کرده که به قول شما نه اقتصاد جهان نه ظرفیت های نظامی رو طرف مقابل میتونه به این پاسخگو باشه. چرا؟ چون یک جنگ آینی از نگاه اونا وجود داره و همون جوری که سال 2001-2002 جورج بوش بعد از حمله به بوشای دولو که بعدها مشخص شد کار صهیونیست بوده از واژه جنگ صلیبی استفاده کرد، ما امروز از واژه جنگ علیه مسلمان ها داریم استفاده میکنیم. خراب کردن قبله اول مسلمان ها و برقرار کردن هیکل سلیمان یا معبد سلیمان و اساساً و پچش هم رو بازشون زدن سرباشون. امروز یک جنگ شبیه به آینی برقراره که وزیر دفاع اونورم کاملا بر این منوال هست. امروز من فکر کنم کسایی که در حوزه اسرائیل شناسی، صهیونیست شناسی، یهود شناسی تخصص دارن، حتی میتونن از اساتید دانشگاه در حوزه روابط بین‌الملل متخصصن نظرات قوی تری رو بدن، چون این جنگ حالت آینی پیدا کرده.
درسته. البته یه نکته هم هست، حالا زمانم نداره ما چنان، ولی من فکر میکنم که ترامپ هم کار بزرگی کرد، یعنی با حمله به ایران عملا موجب حذف اسرائیل داره میشه و دیگه بقیه جهان خیالش راحت میشه.
ترامپ یه خطای بزرگی کرد، اصلا ورودش حالا بحث مفصلیه. آره. اما جغرافیای سیاسی خلیج فارس و انرژی رو داد به ایران و اصلا عرب های خلیج فارس حوزهشون، نه ایرانی های هموطنهای ما، اصلا دیگه چجوری میتونم ایالات متحده اعتماد کنم؟
عملا داره موجبات حذف خود اسرائیل رو هم با هم به پا کردن جنگ فراهم کرد برای ایران دیگه.
برای خب چیزی که نقطه عطف شد، اصلا اسرائیل از بعد از شهادت شهید رئیسی تقریبا تا قبلش عقب بود، جلو افتادن با منطقه و این موضوع برق رو برگردون، یعنی درسته. اصلا به یک بار برق تو منطقه برگشت، یعنی خطایی به شدت بزرگی کردن. خدا رو شکر دشمنان ما از احمقان هستن.
آره با قول میگم از دشمنم شانس نبردیم همینه. هرچند که خود صهیونیست ها میگفتن که نتانیاهو استراتژیست خیلی بزرگیه و کارش رو خیلی خوب بلده، اما خب هر چه آدم مغرورتر بشه کار خرابتر میشه دیگه، یعنی بعضی وقتا یه خطاهایی
انجام میدن. تصوری بود اینا فکر میکردن با توجه به اختشاشاتی که در ایران اتفاق افتاده و فضایی که در برخی از دانشگاه رخ داده بود، بله. اشتباه خطایی رو به نظر من به ترامپ و اون بعد تحمیل کردن از لحاظ
رسانه‌ها.
به نظر من فریبش دادن،
چون
اگر CNN و مثلا وال استریت ژورنال نمیدی بود مثلا تصاویری که از ایران مثلا مخابرش میدید، آقا مثلا میگفت که ما چه میدونم یه چیزی میرزن بیرون زد، که نه الان محمد خیابون دست مردم این که برای شهیدشون دارن عزاداری میکنن، رهبرشون همه دست طرفدار سیستم جمهوری اسلامی ایرانه، مثلا انگار که سورپرایز شده بودن انقدر که خودشون در گفته های خودشون غرق شده بود، چه خطای محاسباتی از اون حیث هم شده بود.
درست. بسیار عمون، خیلی ممنونم از خویا.
به امید پیروزی ایران در بزرگترین جنگ تمدنی که ما امروز خطهای اونو بریم توش زیست میکنیم، انشالله پیروزی با ماست.
انشالله قطعا پیروزی با ماست، به خاطر اون فرهنگی که خودت هم ذکرش کردی، فرهنگ شهادت، کسی که خون بذاره وسط قطعا پیروزه. ممنونم از خویا عزیزم،
سلامت باشی،
قربان، روز خوبی داشته باشی، با خودت هم باش،
خدا نگهدار،
قربانت، خداحافظ.
صحبت کردم با پویا داوری، کارشناس مسائل غرب آسیا و البته استراتژیست. من علی مهنافر، ممنونم که تا این لحظه با برنامه سبز سفید سرخ همراه بودید. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.
شبکه‌ی رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
نسیم سعادت، باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت، به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت. به نام خدایی که نسیم سعادت رو بر دلهای ما رهسپار کرده. نسیم سعادت همین کتاب قرآنه، کتیبه‌ای از جنس نور هدایت که باید قلبمون رو به آیاتش بسپاریم تا راه درست رو پیدا بکنیم. در این قسمت از برنامه نسیم سعادت میخوام براتون داستان حضرت نوح علیه السلام رو روایت کنم. شنوندگان عزیز، در این قسمت هم با من عارفه فتحی همراه باشید. أنا العبد الذي
حزينا لا زل فيه خلقا كثيرا
العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى
حضرت نوح علیه السلام بعد از حضرت آدم مسئولیت هدایت مردم جهان رو به دوش میکشه. ایشون از 380 یا 480 سالگی به پیامبری برانگیخته میشه و حدود 950 سال رسالت مردم رو بر عهده داشته. در قرآن کریم از حضرت نوح به نیکی یاد شده و اتفاقا سوره 71 قرآن هم نوح نامگذاری شده. حضرت نوح تمام عمر رسالت خودش رو صرف دعوت مردم به یکتاپرستی کرد. نوح برای رفع اختلاف طبقاتی و ریشه‌کن کردن ستم مبارزه می کرد. حضرت نوح از اولین کسانی بود که از فن استدلال استفاده کرد. یعنی مردم رو با تفکر و تدبیر خودشون به راه راست هدایت کرد، نه با زور. اما دوستان خوبم، بعد از گذشت روزگاری دراز، فقط تعداد کمی از مردم یکتاپرست شدند. خدا بر مردمان زمان حضرت نوح عذابی فرستاد و بعدش فقط انسانهای درستکار روی زمین موندند. نوح نبی پایه‌گذار شریعت توحید و یکتاپرستیه و اولین مأموریه که از جانب خدا فرستاده شد تا با ستم و بیداد و طغیان مبارزه بکنه. و اتفاقا در سایه همین خدمت گرانبها که به دین حق و حقیقت کرد، خدای متعال به ایشون درود و سلامی خاص فرستاده و فرموده سلام علی نوح فی العالمین. خب دوستان عزیز، همراهان نسیم سعادت، وقتش رسیده که دل به این نسیم گره بزنیم و داستان حضرت نوح علیه السلام رو بررسی کنیم. مردمانی که زمان حضرت نوح زندگی می کردند، هر اتفاق خوب و بدی رو به بت‌های خودشون نسبت می دادن. یعنی اگر یک خبر خوب می شنیدن، می گفتن از صدقه سری بت‌های ماست. اگر هم اتفاق تلخی می افتاد، معتقد بودن که احتمالاً آه و نفرین بت‌ها ما رو گرفته. پس باید بریم جلوشون تعظیم بکنیم، زانو بزنیم، گریه کنیم و ابراز پشیمونی تا این بت‌ها ما رو ببخشن. حضرت نوح توی اون شرایط باید مردم رو به خداپرستی دعوت می‌کرد. بارها و بارها به مردم گفته بود که این چوب و سنگی که خودتون با دست خودتون ساختید نه خیری به شما می‌رسونه و نه شری. اما کی گوشش بدهکار بود به این حرفا؟ القصه نوح نبی تمام این سالها رو از خدا می گفت، از خدای یکتا، از خدا می گفت با تموم نشانه ها، با تموم آفریده هاش. اما قلب مردم اون زمان سنگ تر از این حرفا بود که بتونه صحبتای نوح رو بشنوه و بپذیره. سرانجام عده کمی به حضرت نوح ایمان آوردن و دعوتش رو قبول کردن، اما مخالفین نوح مدام می گفتن ای نوح، تو هم یک انسانی مثل ما، اگه خدای تو راست میگه باید یه فرشته یا یک موجود ماورایی بفرسته تا ما بفهمیم که حق با کیه. پیامبر که نباید عین ماها انسان باشه. تو اگه فرستاده خدایی چرا جن و پری نیستی؟ چرا فرشته نیستی؟ باید یک موجود خاص باشه، ظاهرش حداقل با ما فرق بکنه. خب دوستان، حالا به نظرتون ادامه که ماجرا چه اتفاقی میفته؟
Thank you. مخالفان حضرت نوح به ایشون گفتن تازه اگه ما بخوایم ایمان بیاریم نباید همرده اون فقیر فقرایی باشیم که به خدای تو مؤمن شدن. خلاصه اینقدر اختلافات شدید شد که اون قوم از دعوتهای نوح ناراحت شدن و به ایشون گفتن ای نوح اگه راست میگی عذابی از آسمون بیار به خدات بگو برای ما عذابی بفرسته تا ما بفهمیم تو راست میگی، تو واقعا پیامبری، تو از خدای یکتا صحبت میکنی. خدا به نوح وحی کرد غیر از آنان که به تو گرویدند دیگر کسی به تو ایمان نمی آورد، بنابراین از کفر و عصیان آنها غمگین مباش. حضرت نوح هم به خدا پاسخ داد خداوندا هیچ کس از کفار را روی زمین باقی مگذار، زیرا اگر آنان را امان دهی، بندگان مؤمن تو را هم گمراه می سازند و غیر از نسلی تبهکار و افرادی که در کفران نعمت قوته بر باشند، اولادی از آنان پدید نمی آید. خدا هم به حضرت نوح وحی کرد، بنا به دستور و در حضور ما به ساختن کشتی بپرداز. به شفاعت آنان که ستم کرده اند، با من سخن مگو، که آنها بایستی غرق شوند. بله دوستان، حضرت نوح مکان دور از شهر را انتخاب کرد، ابزار کارش را آماده کرد و مشغول ساختن کشتی بزرگی شد. اما مردمون بی ایمان اون قوم او و یارانش را مجنون و دیوانه خطاب می کردند. مثلا می گفتند ساختن کشتی؟ ای نوح آب کجا بود؟ برای کدوم آب کشتی می سازی؟ نوح اعتنایی به حرف کافران نکرد و بهشون گفت شما امروز ما رو سرزنش و مسخره می کنید، ولی بدانید که ما هم به زودی خواهیم خندید. شاید مردم گمراه بالاخره به خودشون بیان، اما نه. حضرت نوح بالاخره ساختن کشتی رو تموم کرد و منتظر فرمان و عذاب الهی شد. خداوند به نوح وحی کرد چون فرمان ما صادر شد و علائم عذاب ما آشکار گردید، باید به سوی کشتی خود حرکت کنی و از میان قوم خود به هر کس که به تو باور دارد بگویی سوار کشتی شود. از هر حیوانی یک جفت سوار کشتی کن. نوح هم به اطاعت فرمان خدا پرداخت. بالاخره وعده عذاب الهی آغاز شد. بارانی سیلاسا شروع به باریدن کرد. مدام در حال شدید شدن بود. اما باز هم کافران به خودشون نمی اومدن. انگاری که نمی دیدن، قطرات بارون رو حس نمی کردن. همچنان روی نادونی خودشون پافشاری می کردن. خلاصه عذاب در حال نزول بود و باز هم مردم نمی‌خواستند حقیقت رو بفهمند. حتی جگرگوشه که خود نوح، یکی از پسرهای حضرت نوح گفت من با شما همراه نمیشم. میرم نوک کوه میستم. دیگه بارون تا بالای کوه که نمیرسه پدر. نوح آزرده خاطر شد. خدا وحی کرد که ای نوح، او اهل خویش تو نیست. پس آنچه را آگاه نیستی از من مخواه. بله دوستان، آب روان پسر نوح رو هم با خودش برد. بعد از گذشت مدت زیادی از سرگردانی کشتی و هلاکت تک تک کافران، کشتی نوح به یک خشکی رسید و پهلو گرفت. در آیه 44 سوره هود بیان شده و گفته شد ای زمین آبت را فرو ببر و ای آسمان از بارش خودداری کن.
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
در نهایت تمامی دشمنان خدا نابود شدند و مردمانی که حقیقت رو پذیرفتند زنده موندند. از من عارفه فتحی، خدا یار و نگهدار.
شد یک لحظه از یادت جدا دل جدا زهی دل آفرین دل مرحبا دل نشد یک لحظه از یادت جدا جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل هزاران بار من کردم از عشق هزاران بار من عشق کردم از مگر برگشت از راه خطا دل یا از این دل داد من بستان خدایا ز دستش تا بکنی گویم خدا بشد خاک از کویش برنخیزد زهی ثابت قدم دل اخ زهی ثابت قدم دل با وفا دل یا
بگو باران ببارد به نام عشق و به نام خدای کعبه. باز امشب عشق تنها می شود، زخم سهم فرق مولا می شود، آفتاب عشق گلگون می شود، سینه سجاده پرخون می شود، پشت نخل آرزو خم می شود، داغ حسرت سهم آدم می شود، جاده میماند غریب و بی سوار، ذوالفقار عدل میگیرد قبار. گفتگو می کنم با مهمان گرامی برنامه، سرکار خانم دکتر هدا فرد مقدم، عضو هیئت